الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه 47، استاد جوادی آملی، 31-1-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوف.
بحث در این آیه مبارکه فیض اخذ ربک من بنی آدم در چهار امر خلاصه شده بود. امر اول اشکالهای منکرین عالم زر، امر دوم جوابهایی که قائلین به عالم زر به این اشکال ها داده بودند، امر سوم نظر سیدنا استاد رضوان علیه بود و امر چهارم اون نظر نهایی که آیا نظر ایشون تام است یا نه. خلاصه حرف کسانی که به عالم زر معتقد بودند و آیه را بر همون معنای معروف حمل می کنند این است که عالم زر در همین عالم طبیعت و دنیاست. بعد از اینکه خدای متعالی آدم ابوالبشر علیه السلام را آفرید، بعد از اینکه حضرت آدم سلام الله علیه را آفرید، از صلب او ذرات ریزی را در همین عالم استخراج کرد و از اون ذرات ریز ذرات ریز دیگری که نسل آینده را تشکیل می‌دادند استخراج کرد و همچنین این ذرات را الی یوم القیامه یکی از دیگری استخراج کرد تا اولین و آخرین به صورت ذرات ریز در آمد. اونگاه همه اونها را بر حقایقشون آگاه کرد و از اونها اقرار گرفت که الستو ربکم قالوا بلی. این خلاصه نظر قائلین به عالم زر بالمعنی المعروف. و اشکالهایی که بر این نظر بود این بود که ذرات ریز هرگز حقیقت‌های انسان را تشکیل نخواهند داد. اولا
نفوس اینها به همین ذرات ریز تعلق گرفته، دوباره این ذرات ریز را رها کرده بعدن باز به این ابدان تعلق گرفته، این یک شبه تناسخی است که انسان دوبار آمده به دنیا، یک بار در همین دنیا به ذرات ریز تعلق گرفت، بار دوم هم در همین دنیا به این ابدان تعلق گرفت. این به نوبه خود یه تناسخ است و اگر قبلن با همین روح به بدن تعلق گرفت ولو بدنش یک ذره ریز باشد، چون این عالم عالم تکلیف است به همه قوانین و احکام تکلیفی باید مکلف باشد، زیرا اگر انسانی به یک ذره تعلق بگیرد و عقل و ادراک نداشته باشد که شایسته اخذ میثاق نیست، و اگر در حد عقل و تکلیف و اخذ میثاق است که باید به قوانین الهی مکلف باشد، به سایر اشکالاتی که مقداری از اونها گذشت و یک مقداری رو لابد ملاحظه فرمود. اون موقع یعنی همین عالم دنیا، اگر یک موجود زیرشعوری به نام زید در دنیا یافت بشود مکلف است، خواه به یک بدن معهود متعارف تعلق بگیرد، خواه به یک ذره ریز. اگر حقیقت زید به ذره ریز تعلق نگرفت که قابل اخذ میثاق نیست، و اگر روح زید و حقیقت زید به یک ذره تعلق گرفت که شده زید و میثاق سپرد تا در قیامت حجت نداشته باشد، مکلف به احکام الهی خواهد. ممکن نیست انسان عاقل بالغ با عقل و بلوغ تعهد بسپرد ولی مکلف نباشد. و سایر شبهاتی که گذشت احکام الله برای افراد بالغ عاقل انشاء می شود. چگونه انسانی با بلوغ و عقل خلق می شود و خدا حجت ندارد؟ چون الحجتو قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. اگر یک سلسله افرادی به نام انسان حقیقتاً در این دنیا بودند و زنده بودند و موجود بودند، یک موجود زیشعور هدایت می خواهد. ممکن نیست موجود عاقل بالغ زیشعور در این دنیا باشد و هدایت شاملش نشد. الحجتو قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. بنابراین این نمیتواند عالم ذر همین معنای معهود باشد که ذرات ریز از صلب آدم خارج شدن، اونگاه خود آدم تعهد نسپرده باشد، چون روایات میگوید از صلب آدم استخراج شده، خود آدم رو شامل نمی شود و بشود عالم اخذ میثاق. منکران عالم زر
خود میثاق ممکن
نیست نوعی
از تکلیف
باشد. بله میثاق برای آن است که در موطن تکلیف اطاعت کنن و اسیان نکن. منکران عالم ذر بالمعنى المعهود میگوین این آیه جریان زبان حال است، نه کلام و اشهاد و شهادت و اقرار حقیقی. میگوین آیه ناظر به آن است خدا انسان را که با عقل و شعور در این نظام آفرید و سراسر جهان را آیات الهی قرار داد، هر انسانی اگر بیندیشد از ضعف و مسکنت خود و سایر مصنوعات به صانع پی میبرد، گویا خدا به اینها گفته باشد الست و برب بکن، گویا اینها گفتند بلا، که به زبان حال حمل شده نه کلام تکوینی و کلام حقیقی. خدای متعالی که انسان را با سمع و بصر و فؤاد آفرید و عالم را هم آیات و نشانه های قدرت و علم خود قرار داد، هر انسانی اگر بیندیشد پی به سانه اش میبرد. پس گویا این که خدا به اینها گفته باشد الست و برب بکن، گویا اینها در جواب گفتن بلا، که این به زبان حال تفسیر به تصویر بشود. بله نه اون چون تکوین است، این حساب فکر کردن و پی بردن و تعهد سپردن و اینها با علم حصولی و اندیشه های این چنینی خواهد بود. یک مقدارش با تشریع آمیخته است، یک مقدارش تکوین است، ولی فکر است و اندیشه و علم حصولی. اون متن واقع بود، صحبت علم حصولی و مفهوم نبود. بنابراین آیه را حل میکنند بر همین دنیا، منتها به این وضع که میثاقی در کار نیست، کلام تحقیقی در کار نیست، زبان حال است، گویا از اینها اقرار گرفتن و گویا اینها شهادت داد. اون چه که بر نظر منکرین عالم زر وارد است این است که اولا ظاهر آیه آن است که یک موطنی قبل از این موطن بود که خدا تعبیر به از کرد و از اخذه، گذشته از فعل ماضی تعبیر به از کرد و اون جمله ای هم که محذوف است این از اذکر، برای مردم این صحنه را به عنوان تذکره یاد بیاور که در یک موطنی خدا میثاق گرفت، اینا تعهد سپردن. و از اخذ ربک من بنی آدم الی آخر، که این نشانه تقدم اون موطن است که موطن اخذ میثاق مقدمه بر این صحنه تکلیف است، زیرا گذشته از فعل ماضی اخذه تعبیر به از کرد که مخصوص فعل ماضی است و ظرف گذشته است و این تعبیر از با فعل ماضی یا در ماضی محقق الوقوع است یا ماضی واقع شده است یا مستقبل محقق الوقوعی که در حکم ماضی است، و اگر سابقه تحقق نداشته باشد یا به منزله سابقه تحقق نباشد تعبیر به از نمی کنند. در سوره مائده جریان صحنه قیامت را که مطرح می کنند می فرماید که در قیامت خدای متعالی به عیسی مسیح می‌فرماید و از قال الله یا عیسی ابن مریم ا انت قلت للناس تخزونی و امی الهین من دون الله. خدا در قیامت به مسیح سلام الله علیه می‌گوید آیا تو گفتی که من و مادرم را به عنوان دو معبود بپرستید؟ عیسی مسیح عرض کرد قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. این صحنه مربوط به قیامت است، چون قیامت محقق الوقوع است از او به ازغال تعبیر شده، چون یقول و یقینا به صورت ازغاله در آمده، نه اینکه این صحنه سوال و جواب قبلا واقع شده. اینجا چیزی که واقع نشده ولی چون یقیناً واقع می شود به تعبیر ازغاله، از با فعل ماضی ذکر شده. اگر مصححی باشد در جریانهای آینده هم با فعل ماضی و از ذکر می کنند، ولی اگر مصححی نباشد در همین امر در همین دنیا که در جریان حال هست، چه مصححی است که با فعل ماضی و کلمه از تعبیر بشود که از اخذ ناظر به سبق موطن میثاق است. اگر منظور این باشد خدا بشر را طوری آفرید که اگر فکر کند خدا شناس میشود، همکنون خدا به بشر میگوید من قبلا از تو پیمان گرفتم، این قبلی نیست، الان او را طوری آفرید که با مشاهده آیات الهی موحد کند. گذشته از اینکه ظاهر الستو بربکم قول حقیقی است نه زبان حال، اونها که قالو گفتن یعنی حقیقتن گفتن نه زبان حال، پس این قولها را باید بر همون ظاهرش که قول حقیقی است حمل کرد نه زبان حال. و ظاهر از اخذ ربوکه که نشانه سبق موتن میثاق است باید محفوظ باشد نه بر زبان زمان حال حمل بشود. این بله ازا که نیست، از است، از با اخذه ظاهرش آن است که این موتن قبلا گذشت. قضایا شرطی در قرآن کریم لسان دیگری دارد. در سوره تکاثر فرمود لو تعلمون علم الیقینه لتروند الجحیم، شما اگر به علم الیقین برسید همینجا که هستید جهنم را میبینید، لازم نیست بمیرید تا جهنم را ببینید، همینجا که هستید میبینید جهنم وضعش چیست، کیها اهل جهنمن، کیها دارن میسوزن یا کیها سوخته میشون. این به صورت شرط ذکر شده و شده ببینیم آیا می شود بر اون معانی حمل کرد یا نه. صرف اینکه یک معنای درست باشد نمی توان اون معنا را محمل آیه قرار داد، مگر اینکه خود آیه زبان گویایی باشد و آیات دیگر تأیید کند و روایات کمک کند که انسان آیه را بر یک معنا حمل کند. احتمال در اینکه این آیه بخواهد او را بگوید شواهد میخواهد، یک مطلب حقی است در جای خود، اما این آیه بخواهد اون معنا را بگوید این دلیل بخواهد یا تقریب میخواهد لااقل. بنابراین ما آیه را حل بکنیم بگوییم و از اخذه یعنی میثاقی نبود، خدا بشر را طوری آفرید، جهان را طوری ساخت که سراسر جهان آیات الهی هم، انسان اگر بنگرد گویا این که میگوید بلا، و خدا انسان و جهان را طوری آفرید که گویا به انسان گفت الستو ربکم. این از چند جهت خلاف ظاهر کریم است. بنابراین اون چه که باید در تفسیر این کریم ملحوظ بشود اموری است. اولا حفظ ظاهر این جمله ها و کلمات، این اصل کلی. برابر این اصل کلی ثانیاً باید و از اخذه را حمل بکنیم بر یک موطنی که مقدم بر موطن تکلیف است. الان خدا دارد با ما خطاب میکند که من قبلا از شما تعهد گرفتم، شما در اون صحنه میثاق سپردید که موحد باشی، باید اون صحنه مقدم بر صحنه دنیایی کنونی ما باشد و صحنه ای باشد اسمت در او راه داشته باشد، نظیر دنیا علمش به جهل آمیخته نباشد، که حجت بالغه حق در اون صحنه تمام باشد. این معنا که مستفاده از آیه است نشان میدهد که انسان سابقه وجود داشت، یک موطنی بود. کجا اون موطن هست باید بیان بشود، ولی یک موطنی دیگری انسان دارد و داشت. مادیین میگوین انسان جز اینکه از میلاد شروع بشود و به مرگ ختم بشود، نه عالمی را پشت سر گذاشت، نه عوالمی را در پیش دارد. نه قبلن انسان عوالمی را گذرون، نه عوالم بعدی به انتظار اوست. ماهیه الا حیاتونت دنیا، نموتو و نهیا و ما یهلکونا الا الدهر. هم گذشته را انکار دارن، هم آینده را منکرن، هم مبدع عالم را نمیپذیرن، هم معاد جهان را نفی میکنن. میگوین جز طبیعت به دنیا چیزی نیست، نه بعدن به عالمی می رویم، نه قبلن عوالمی را گذروندیم. ماهیه نیست حیات الا حیاتون دنیا، که یه عده زنده میشن، یه عده می میرن. مرگ و زندگی هم به ما بسته است که می میریم و زنده می شویم، نه احیا و اماتهی با که محیی و ممیتی در کار باشد. و ما یهلکونا الا دهر، نه احیایی است که خدا محیی باشد، نه اماتی است که خدا ممیت باشد، نه حیات و مماتی است روی تطورات ماده. گذر روزگار است که ما را میپوساند و هلاک میکند و بعد از هلاکت خبری هم نیست. پس نه انسان قبل از دنیا موطنی داشت، نه انسان بعد از دنیا عالمی در پیش دارد. ولی قرآن کریم انسان را که در دنیا قرار داد، به انسان میگوید تو هم عالمی را پشت سر گذاشتی، سابقه وجود در عالمی داشتی، و هم عوالمی را در پیش داری که لاحقه وجود توست. اما عوالمی که در پیش داری و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، و بعد از برز اولینه و آخرینه لمجموعون الى میقات یوم معلوم، که اون هشت اکبر است. و اما قبل از دنیا، اون چنون نیست که جهان آفرینش همین منظومه های مادی باشد و بس، و انسان هم از این خاک رسته باشد و بس، بلکه همه موجودات عالم طبیعی عموماً و انسان خصوصاً عالمی داشتند که از اون عالم آمدند و از اونجا تنزل کردند. در سوره هجر فرمود ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیزی در عالم نیست مگر اینکه خزائن او و ریشه های او پیش ماست. آیه سوره هجر خزینه ها و اصلش پیش ماست. و ما ننزله الا بقدر معلوم، آیه 21 سوره هجر. نه تنها آهن ریشه عالم دیگر دارد، ریشه در عالم دیگر دارد، که و انزل الحدید فیه بأسون شدید، که انزلنا تنها به معنای خلقنا نیست، بلکه این حقیقت در عالمی بود ما تنزل دادیم. و نه تنها انعام و همه دواب ریشی در عالم دیگر دارند، که انزل لکم من الانعام ثمانیه، که در سوره زمر جریان نازل کردن دامها را تبیین کرد که انزله و انزلا به معنای خلقه نیست و نه تنها آهنهای دلکو یا دامهای مراتع ریشه‌ای در عالم دیگر دارند، بلکه همه پرها هم ریشه‌ای در عالم دیگر دارد که انزل برای شما ریشن پرهای مرغتون را هم از عالم دیگر خدا نازل کرد و جامع همه اونچه که در سوره حدید و سوره زمر و دیگر سور آمده راجع به نازل کردن آهن، راجع به نازل کردن دامها، راجع به نازل کردن پرها و مانند آن در سوره هجر آمده که و این من شیء الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست مگر اینکه نزد ما مخزنهایی برای او هست و ما ننزله الا بقدر معلوم، ما مخزنها را که در اختیار ماست و زوال ناپذیر است چون هرچه عند الله هست ثابت است، ما عندکم ینفد اما و ما عند الله باقین، اون مخزنها مسون از زوال و تغییر است، اون چه که در دسترس ماست تغییر پذیر است، اون چه در مخازن غیبی اله است مسون از زوال و تغییر است و ما ننزله الا به قدر معلوم، مگر اینکه ما او را با قدر، با اندازه، با هندسه که معرب اندازه و مخفف اندازه است، روی هندسه و مهندسی نازل میکنیم. پس همه اشیا سابقه وجودی در عالم غیب و مخزن الهی داشته و دارد و معنای این که تنزل میدهیم اونطور نیست که همون نحوی که باران از بالا به پایین نازل میشود این چنین فیض از خزینه غیب پایین بیاید که اگر از خزینه غیب پایین آمد چیزی دیگر در خزینه نباشه. فیض که از مخزن الهی تنزل میکند نظیر اون نیست که باران از بالا به پایین میآید، نظیر آن است که گرچه لیس کم مثله شی، نظیر آن است که یک مجتهد، یک حکیم اون معارف عقلی را تنزل میدهد و به صورت کتاب یا به صورت بیان متنزل میکند. اگر یک محققی اون علومش را از عقل تنزل داد به صورت بحث در آورد یا به صورت کتاب در آورد، این چنین نیست که اون معنا از عقلش پایین آمده باشد و دیگر چیزی در عقلش نباشد، او معنای معقول را در لباس لفظ در آورد یا به صورت کتابت در آورد، نوشت یا گفت، اون معنا را نازل کرد، تنزل داد، به لباس لفظ در آورد تا قابل گفتن و شنیدن و نوشتن و درک کردن باشد. معنای این که فرمود همه اشیا در مخزن غیب سابقه وجودی دارند و ما به مقدار و اندازه تنزل میدهیم، نه یعنی به طور تجافی چیزی را از پایین بالا میاریم که دیگر در بالا نباشند، نه تنزل میدهیم یعنی مرتبه نازله اش را در اختیار شما قرار میدهیم ولا اصلش پیش ما هست. اگر یک محقق مطلبی را میگوید او را پایین می آورد، در صورت لفظ در می آورد که قابل شنیدن باشد، نه اون که اون معنای عقلی را پایین آورده باشد اونطوری که کتابی را از قفسه بالا پایین می آورد. این معنای تنزل نیست و الا ما عند الله هم ینفد بود، چه این که ما عندنا هم ینفد است، در حالی که ما عندکم ینفد ولی و ما عند الله باقی. پس او منزه از زوال و مسئول از دگرگونی است. همه موجودها که در عالم طبیعت هم قبل از عالم طبیعت در مخزن غیب بودن، سابقه وجودی داشتن. همه موجوده ها که در عالم طبیعت هم قبل از عالم طبیعت در مخزن غیب بودن، سابقه وجودی داشتن. بله در جهان هستن، با عالم دنیا هستن، اما دنیا نیستن. با دنیا بودن و باطن دنیا بودن غیر از دنیا بودن است. چرا دنیا به این معنا که آدم سلام الله علیه که خلق شد این صحنه روی داد. الان ما داریم حرف میزنیم، این حرف ما تو دنیاست، اما فهم ما که تو دنیا نیست، فهم ما که جا نداره. نشستیم بحث میکنیم، سخن میگوییم، سخن میشنویم، اینها مطالب مادی است، اما یه معنای را درک کردیم به نام معرفت. این معرفت را که جان ندارد ما بگیم این در دنیاست. ادراکات روحی و روح ما که در دنیا نیست، یعنی ماده نیست که جا داشته باشد، مثل اینکه این کتاب روی این میز است، این ادراک و این اندیشه هم در یک گوشه باشد. این اندیشه ها موجود است، ما به اینها میرسیم. این چنین نیست که الان یه مطلبی که برامون حل شد این مطلب تازه خلق شده باشد و یا در گوشه ذهن و مغز ما که یک امر مادی باشد مثلا رسوخ کرده باشد. نه، این مطلب یه موجودی بود مجرد قبل از ما بود، ما بعد به او رسیدیم. پس خود این مطلب با این که مقدماتش در دنیاست، او خودش در دنیا نیست. دنیا یعنی طبیعت و ماده، با دنیا هست، در دنیا نیست. چون در این سوره هجر فرمود و این من شیء الا عندنا خزائنه، اون که الله به کل شیء قدیر او رو تبیین میکند. میفرماید به اینکه هیچ چیزی نیست مگر اینکه دارای خزائن است و ما به اندازه معلوم به مقدار لازم و شایسته او را تنزل میدیم. مخزن تنزل میدهد، مخزن هم آفریده اوست. خود مخزن و مخزون هر دو آفریده اوست، منتها اندهو مفاتیح الغیب، این مفتح ها و مخزن های غیب پیش اوست و کلید های آسمان و زمین هم لهو مقالید و سماوات و الارض. این چنین نیست که اون مخزن آفریده نباشد یا از قلمرو و آفرینش بیرون باشد، اون هم آفریده خداست، این هم آفریده خداست، چون که عوالم بعدی هم من البرزخ و القیامه هم آفریده خداست. برای اینکه اینها که نمیتوانن فیض بلاواسطه باشن، که اینها ناچارن در این حد قرار بگیرن، اون مراحل کاملتر در مرحله کاملتر قرار بگیرد. او به خدای متعالی به کل شیء قدیر است، اما اینها لیاقت ندارن که همسان ارواح انبیا مثلا یک جا یافت بشوند. بنابراین برای هر موجودی سابقه وجود هست. این یه مسئله. خدای متعال که میخواهد چیزی را از مخزن غیب به جهان طبیعت تنزل بدهد، آیا با حرکت و تلاش و کوشش کار میکنه یا با یک اراده غیر زمانی کار میکنه؟ تمام موجودات را باری تعالی آفرید، آیا با حرکت و کوشش کاری را انجام میدهد؟ یا همونطوری که حضرت امیر سلام الله علیه علی ما فی النهج فرمود فاعلون لا بالحرکه، خدا کارش به حرکت نیست، به تدریج نیست، ما که کار میکنیم در افق زمان کار میکنیم، وقتی میخواهیم چیزی را بگوییم در زمان سخن میگوییم، بنویسیم در زمان مینویسیم، برویم و بشینیم در زمان میرویم و در زمان مینشینیم. ما این موجود زمانی، یک موجود زمانی جز این که کارش در افق زمان باشد چاره دیگر ندارد. اما کسی که خالق زمان و مکان است، او هم فعلش زمانی است یا فاعل لا بالحرکه. استدلالی که حضرت امیر سلام الله علیه در اون خطبه دارن اینه که میفرماید و کیف یجری علیه ما هو اجراه، خدا حرکت را آفرید، چگونه خودش محکوم حرکت خواهد شد که کار او محکوم حرکت باشد و خودش هم در قلم رو به حرکت کار کنه؟ این برای ابطال هر گونه منطقهای دیالکتیکی و مانند آن سند قطعی است. اون که میگوید هر موجود متحرک است و ما موجود غیر متحرک نداریم، او که میگوید چیزی که موجود باشد و حرکت نکند نداریم، با اون اصل دیالکتیکی و با اون طرز تفکر هرگز نمیتواند خدا را ثابت کند.
خلقت زمین و آسمان در 6 روز یا بیشتر.
اینها یا بله، ولی داعیه اثبات هم نداشته باشد لااقل. این شخص باید توجه کند که این کار دو جنبه دارد، یک جنبه تدریجی دارد، یک جنبه ثابت. اون چه که به خدا مربوط است جنبه ثابت است که لافی زمان است، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این چهره و این جنبه و این بعد تدریجی اوست که ستت ایام می شود یا فی یومین می شود یا قدر اقواتها فی اربعت ایام سواء لسائلین، یعنی روزی ها را در 4 فصل تنظیم کرده است، به صورت 4 فصل در می آید. این چهره است که تدریج پذیر است، نه اون چهره ای که به مخزن ارتباط دارد و به خدا وابسته است. فرمود همه اشیا در مخزن الهی موجود است و همه جهان را الله آفرید، ولی وقتی که بخواهد از مخزن پایین بیاورد میگوید کن، اشیاء یکون میشود. این کن لافی زمان است، اون یکونوس که تدریجی است و در افق زمان است، اون یکونوس که یا ستت ایام است از فی یومین است، یا تنظیم اقوات و روزیهای مردم را در 4 فصل تنظیم کرده است و قدر اقواتها فی اربعت ایام، اونهای ان که 4 فصل می شوند یا 6 دوره می شوند یا 2 دوره می شوند و مانند آن. ویلا کن امریس دفعی، یعنی لافی زمان. فتحصل که برای هر موجودی که در جهان طبیعت است عموماً و من ذالک الانسان خصوصا دو نشأ است. یک نشأش به مخزن غیب بسته است که از اون جهت ثابت است و لا یتغیر. یک نشأش به عالم طبیعت بسته است که از اون جهت زوال پذیر است و متغیر. در این جهت که به عالم طبیعت بسته است، حرکت هست، تکلیف هست، اطاعت و عصیان هست، مدح و ذم هست، وعد و وعید هست و به دنبالش بهشت و ثواب جهنم. اما اون جهتش دیگر جای تکلیف نیست، جای عصیان نیست، جای غیبت نیست، جای وعد و وعید نیست و ماننده. پس برای اشیاء عموماً و من ذالک الانسان خصوصاً دو چهره و دو وجه و دو رو و دو سمت است. یک وجهی دارد الالله که به مخزن غیبی بسته است که همون کن را تأمین می کند. یک وجهی دارد با عالم طبیعت که همون یکونو را جبران می کند و تفسیر می کند. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. چون این کن کلمه وجودی است، همون دعای هفتم صحیفه سجادیه که اراده خدا نافذ است لازم نیست حرف بزند، یا بیانی که از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده که انما کلامه فعله، نه صدایی است که شنیده بشود و نه آهنگی است که از قرع و قلع برخواسته باشد، سخن خدا همون فعل خداست. این کلام کلام تکوینی است و کلام است حقیقتاً، نان است که اطلاق گفتن و شنیدن و کلام و تکلم بر اینها مجاز باشد و زبان حال باشد، نه این کلام است حقیقتاً، چون لفظ برای روح معنا وضع شده. اگر به عیسی مسیح سلام الله علیه گفت شد کلمه، این مجاز نیست، چون کلمه آن است که غیب و مافی زمین را تفسیر کند. و این مسیح سلام الله علیه که غیبت اون غیب قدرت غائبه حق را تفسیر می کند می شود کلمت الله. و همه عالم و سراسر موجودات جهان کلمات الهی هستند که لو ان البحر بخواهد کلمات الهی را به عنوان مرکب بنویسد و والبحر یمده من بعده سبعت ابحر ولو ان ما فی الارض من شجرت اقلامون والبحر یمده من بعده سبعت ابحرن ما نفدت کلمات الله، ما نفدت کلمات ربی. سراسر عالم سخنان حق است و خدا هر روز دارد سخن میگوید، هر لحظه دارد حرف میزند، منتها بعضی کلمات تامه الله هست، چون که معصومین فرمودن نحن الکلمات و تامات، و در عرض ادب به پیشگاه اونها هم عرض میکنیم شما کلمات الهی و کلمات تاماتی، چون که مسیح سلام الله علیه کلمات الله هست و دیگران کلمات ناقصی الله هن، یعنی به نوبه خود سخن خدا را به ما تفهیم می کنن. در مقابل کلمه الذین کفروا، جعل کلمت الذین کفروا سفلا و کلمت الله یلولی،
این کلام ظاهری،
کلام ظاهری را هم کلام می گوین. نه این که اگر گفتن ان الله یبشر که به کلمت من حسمه المسیح عیسی، این مجاز باشه، یا لنفد البحر قبلا تنفد کلمات ربی، مجاز باشه، یا نحن الکلمات و تامات، مجاز باشه، یا کن فیکون، مجاز باشه. مجاز نیست، حقیقت است، چون لفظ برای اون روح معنا وضع شده. نه، لغت تایید میکند، چون وقتی که میگوین کلام، لفظ را برای روح معنا وضع کرده، مثل عوض میشود. اون روز که میگفتن چراغ، مگر مسئله برق اصلا در ذهن واضح این کلمه بود؟ وقتی میگفتن مصباح، همون اون هیزمهایی را که در بیابونها میافروختن، هم گرم میشدن هم نور میگرفتن، میگفتن مصباح ما. اکنون که ما بر برق میگوییم مصباح، آیا مجاز گفتیم یا مصداق کامل تری است؟ مصداق کامل تری است. اعتباری است، درست، یعنی لفظ برای یه مفهوم وضع شده، نه چون لفظ که برای مصداق وضع نمی شود، لفظ برای مفهوم وضع می شود، مفهوم را در مصداق تطبیق می کنند. مقام وضع امری است، مقام تطبیق و استعمال امر دیگه است. اینا که گفتن چراغ، اول بر همون شعله‌ای که از هیزم در بیابون‌ها استفاده می‌کردن می‌گفتن چراغ. چراغ مصباح یعنی وسیله نور. الان اگر ما به این برق میگوییم مصباح، نه اینکه مجاز گفتیم، فرد کامل تری است. اون روز که میگفتن قلم، همون نی بود که از نیستان ایده میبریدن. مسئله خودنویس اصلا در ذهنشون نبود. اگر ما به این خودنویس گفتیم قلم، نه به این معناست که حالا مجاز گفتیم، یه فرد کامل تری است. لفظ که در فرد و در مصداق استعمال نمی شود، لفظ در مفهوم استعمال می شود که بر او وضع شده، بعد او رو تطبیق می کند. برای دیگه، چون لفظ برای همون مفهوم وضع شده، این لفظ که بر اون مفهوم وضع شده است، موضوع له و مستعمل فی یکی است. فرد فرق کرده، همون معنایی را که لفظ برای اون معنا وضع شد، همکنون هم در همون معنا وضع می شود. ما که میگویم چراغ، از اون معنای دیگر اراده نمی کنیم، همون معنا را اراده می کنیم، الا که مصداقش کامل تر است. نه، عرف که برای این شخص خاص که الان در دست اوست وضع نکرده که، ولا دیگری که استعمال میکنه بس مجازه. لفظ اصولا برای خارج که وضع نمی شود، برای مفهوم وضع می شود، مفهوم کلی است، نیازش. این چنین نیست که حالا اگه یه مصداق بهتری آمد این مفهوم رو نگیره. که مثلا میگفتن خانه، مسکن، حالا قبلا بیابان بود یا چادر و خیمه بود یا کوخ بود، الان هست به طرز دیگر. اگر گفتن بیت، حالا بر خانه‌ای که از آهن ساخته شده ما بگیم بیت یا دار، مجاز است. لفظ برای مفهوم استعمال می شود، وضع می شود و در مفهوم هم استعمال می شود. مقام وضع و مقام استعمال یکی است، در انطباق و جری تطبیق خارجی حساب دیگر است. ما تطبیق می کنیم، نه استعمال می کنیم. اگه گفتیم زیدون انسانون، نه یعنی لفظ انسان را در زید استعمال کردیم که بشه مجاز، حمل می کنیم، حمل غیر از استعمال است. علی حال این باید تکمیل بشه به خواست خدا که انسان یک وجه ثابتی دارد و یک وجه متغیر. والحمدلله رب العالمین.